بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون به لطف خدا در ادامه سلسله مباحث جلسات گذشته به اینجا رسیدیم که جناب موسی به امر پروردگار قوم خودش، قوم بنی اسرائیل رو از اون عذاب و از اون فتنه فرعون برای همیشه نجات میده و در اون دریا اینا به سلامت عبور میکنن و فرعون و فرعونیان دیگه برای همیشه نابود میشن و به درک واصل میشن. اون چی که اینجا مایه بهت و تعجب است این است که بنی اسرائیل این حوادث رو دید، این اعجاز آشکار موسی و خدای موسی رو دید، ولی به محض اینکه از این دریا عبور کردن و به اون بیابون رسیدن و دیدن که یه عده مشغول گوساله پرستی و گاو پرستی و بت پرستی هستن، به اون تعبیری که دیروز عرض کردم، فیلشون یاد هندوستان کرد، چون اینا بالاخره از قبل زمینه این بت پرستی در فکرشون و در نهانشون وجود داشته، از همینجا دوباره بهانه‌جویشون شروع شد. با پررویی و وقاحت تمام رو کردن به موسی، از موسی تقاضا کردن که یا موسی اگه امکان داره برای ما یک خدای مثل همین خداها قرار بده. دیروز من اگر یادتون باشه گفتم اینجا جا داره که موسی خودش واقعا تیک پاره بکنه، بزنه به سرش، بگه من دیگه نمیدونم با شما چی کار بکنم. شما همه الان بیخ و گوشتون، این معجزه رو دیدید، قدرت خدای موسی رو دیدید، باز به دنبال خدایان دروغین هستین. از اینجا بود که دیگه باز متاسفانه یک فصل جدیدی برای موسی باز شد که درگیری با قوم خودشه. پرونده فرعونیان دیگه تومارش کلن جمع شد، چون اصل قدرت که در اختیار فرعون و اون افراد اصلیش بود با این اعجاز عصای موسی و رود نیل واقعا دیگه کلن جمع شد، فلذا قدرت فرعونی برای همیشه تاریخ دیگه بسته شد. لکن تفکرات فرعونی متاسفانه باقی موند، تفکرات فرعونی. فلذا از اون سه گروهی که صحبت کردیم، گروه اول دیگه منقرض شدن. اون سه گروه یادتون هست دیروز چی گفتیم؟ از کنم موسی با سه طایفه مواجه است. طایفه و گروه اول فرعون و فرعونیان، طایفه دوم بنی اسرائیلی که ایمان نیم بند داشتن، طایفه سوم مؤمنین از بنی اسرائیل که قرص و محکم بودن. خب نسبت به این گروه سوم که ما مسئله نداریم، مثلا محل بحث نیست. محل بحث گروه اول و گروه دوم هستن که گروه اول با غرق شدن کل اون افراد اینم بحثش به پایان میرسه، فقط میمونه این گروه دوم. فلذا از اینجا بعد دیگه حوادث و قضایای موسی با این قوم خودش شروع میشه. اینم یکی یکی شروع کردن به بهانه جویی. اول که تقاضای خدا کردن که حضرت خیلی نصیحت کرد، یه مقداری تنزل کردن. بعد از اون به موسی گفتن که خب حالا اگر قرار نیست که ما خدای مثلی خدایان گاو و گوساله و بت داشته باشیم، پس اقلا بیا خدا تو به ما نشون بده که دلمون آروم بشه. یعنی این بیچاره ها دلشون میخواست که او خدایی رو که میپرستن ببینن تا دلشون آروم بشه. حالا یه تیکه تو پرانتز بگم خدمتون، یکی از این دوستان ما میگفت که بنده خدا قبلا توی خونه زندگی میکرد که سیستم گرماشیش بخاری بود، بعد رفت توی خونه ای که از همین آپارتمون هایی که سیستم گرمایشیش پکیجه، میگفت آقا ما از دهات اومدیم داریم زندگی میکنیم، ما دهاتی تا شعله آتش با چشممون نبینیم بدنمون گرم نمیشه، هرچی که پکیج رو بالا میزنیم اصلا فایده نداره، این چشممون باید شعله آتش رو ببینه که وقت میگیم آخش حالا دیگه خونه گرم شد، حالا دیگه بدنمون گرم شد، این پکیج به درد فرنگ ما دهاتی ها نمیخوره. حالا این قوم بنی اسرائیل حرفشون شبیه همین قضیه هست، به موسی میگن خدایا اگر هم قرار نیست مثل اون بت‌ها برای ما خدا بسازی، اقلش اینه که بس خدا خدا رو دستشو بگیر بیا به ما نشونش بده، ما این خداتونه، این خدایی که از روز اول اون اثار و صعبان عظیم کرد، اون چه میدونم خونه در رودخانه نیل رو چیکار کرد، شپش‌ها رو چیکار کرد، قرباچه، این همینه، این همینه، اینو بیا به ما نشونش بده. عرض کردم این تشبیه تشبیه قشنگی بود که آقا میگه ما تا شعله بخاری رو نبینیم گرم نمیشه، اینو میگه ما تا با چشممون نبینیم دلمون قرص محکم نمیشه، پس بیزند حالا که قرار ما بت پرستی نکنیم کم کم بزنیم که خود خدا رو به ما نشون بده. خب حالا اینجا موسی بیانه چی جواب بده، با اینه چی جوری رفتار بکنه؟ تعبیر قرآنه، دقیق بفرماید رب ارنی انظر الک، آیه چند میشه آقا؟ 143، درسته؟ قال رب ارنی انظر الک. خب بعضی تو این آیه واقعا شبهه دارن، میگن که چطور شده که موسی از خدا تقاضای نگاه و رؤیت کرده؟ این به مقام نبوتش نمیخوره، حرف دل خودش قطعا نیست، پیغمبر خدا نبی الهی بیاد به خدا بگه آ خدا خودتو به من نشون بده، مگه میشه زبان حال خودش باشه؟ این که محاله، اصلا حرفشو نزن. خب احتمالات دیگه چیه؟ دو تا احتمال دیگه اینجا وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم این قال رب ان بله رب ارنی انظر الک، این زبان حال قوم موساست که موسی داره از طرف اونها به خدا میگه، نه زبان حال خودش. خب همینجا باز بعضی یه اشکال کردن، بگیم بله که زبان حال قوم موسی است، ولی مگه هرچی قوم موسی گفت موسی باید چشم بسته بره اطاعت بکنه؟ شما یه روحانی در یه روستای در یه شهری برای تبلیغ تشریف میبرید، هرچی رو پامنبره ها بگن میره رو منبر تحویل میدین، ازش حرف میزنین، بی حساب کتاب هرچی تقاضا بکنه چشم بسته انجام میدی، یه قانونی داره، یه حساب کتابی داره. بابا این مسئله رؤیت جسمی خدا اینقدر واضح الفساده و واضح البطلانه که زبان حال خود موسی که نیست هیچ معلوم، حتی به عنوان زبان حال اونا هم نمیتونه باشه، ولو که اونا هم تقاضا کرده باشن موسی نباید این کار رو بکنه. پس چیه؟ میگن احتمال سومی تو کاره که مرحوم امام راهب رضوان الله تعالی علیه این احتمال سوم رو تقویت کرده، ولی بنده حالا این احتمال سوم رو که بالاخره نمیتونیم رد بکنیم، حرف بی حساب نیست قبول داریم، ولی من این احتمال دومم برای دفاعش حرف دارم، فرمایش امام رو بگم تا مختار خودم رو در دفاع از مسئله هم عرض بکنم محضرتون. امام راهب رضوان الله تعالی علیه فرموده این رب ارنی انظر الک نه زبان حال خود موسی است، نه زبان حال قوم موسی، بلکه فراتر از این حرف هست. یعنی چی فراتر؟ ایشون فرموده که خدا به موسی گفته ای موسی تا زمانی که در این جلوه موسوی خودت هستی لن ترانی، لن ترانی، تا موقعی که در این جلوه موسوی هستی، موسی هستی، لن ترانی. هر وقت از این جلوه موسوی بیرون اومدی، ملکوتی شدی، بله اونجا منو میتونی ببینی و منم خودمو به تو نشون میدم. این تیکی اینجا بگم برای فرمایش امام، واقعا ما گاهی از اوقات در زندگیمون وجود خدا رو لمس کرد، باید یه اتفاقات می افتاده آسه باید یه اتفاقاتی می افتاده که منتظرش بودی بیفته و نیفتاده. چرا نیفتاده؟ برای اینکه خدا به بفرمانه من رو سرت هستم، من بهت نظارت دارم، حواسم بهت هست. ببین گاه اوقات یک حوادثی میاد وجود خدا رو در وجود و روح ما کاملا ملموس میکنه. یعنی به جایی که با چشم سر ببینی با چشم دل میبینی، یعنی اونجا دیگه عین وجوده، با همه وجودت خدا رو لمس میکنه. لازم نیست که با چشم سر ببینی. حالا اگه میخوام یه تشبیه بکنم، مثل ترسیست که بعضی از بچه اون احساس میکنه. خب همه چی لازم نیست با چشم سر دیده بشه. این بچه از فلان حادثه ترسیده، مثل بیت داره به خودش میلرزه، حالا تو هی مسخرش کن، شوخی باش کن، بگو کو ترس بابا جان، که حرفا که نشد بابا. این ترس رو با بند وجودش داره لمس میکنه. تو چی داری بهش میگی اینجا ترس نداره؟ فرض از جهت روانشناسی، آن روانشناسی این روش رو رد میکنه، میگه به بچه نگید که این ترس نداره. بابا این داره ترس رو با مغز و استخونش لمس میکنه، تو بهش میگی ترس نداره؟ معنا نداره که. اینجا همینه، اینجا خدا رو با چشم سر معنا نداره که ببینی، ولی وقتی از جلوه موسویت خارج شدی با چشم دل و حقیقت رو کامل میتونی لمس کن. ما یه حرفا رو آقا قبول داریم، یکم پیازداغش هم از طرف خودمون اضافه کردیم که بگیم این حرفا نمیخواد انکار بشه، ولی به نظر بنده این رب ارنی انظر الک اتفاقا همون قول دوم درسته. یعنی اگر موسی از خدا تقاضا میکنه که خدایا خودتو نشون بده که تو رو ببینم، این زبان حال قومش هست که موسی از زبان اونها داره به خدا عرضه میکنه. خب حالا ممکنه شما همون اشکال رو بازم تکرار بکنی که چطور میشه موسی بیاد گول بخوره، یه حرفای مزخرف رو به خدا تحویل بده؟ میگه نه، گول خوردن در کار نیست آقا، این ضعف اعتقادات اونها رو نشون میده که موسی چقدر با اینا را اومده و چقدر حوصله کرده و اونها در مقابل این همه حوصله و سعی صدر موسی چقدر تکبر کردن. اون بحث اصرار در تکبر، آقای خداپرست اصرار در بازی که از جلواش دقیقا همینجاست. من اتفاقا موافق با همین قول دومم که این رب ارنی انظر الک، واقعا موسی جدی از خدا تقاضا کرده، ولی جدی نه از طرف خودش، نه زبان و حال خودش، بلکه از طرف قوم خودش. حالا از اینجا دیگه بحث ما دو شاخه داره. من تقاضا میکنم این دو شاخه رو خوب دقت بکنید که با هم خلط نشه. یه شاخش دقیقا همین قصه است که قوم بنی اسرائیل هی پله به پله پرروتر میشن، پارو فراتر میزنن. اول گفتن که به ما اجازه دیگه بت داشته باشیم مثل هم گوساله پرستا و گاو پرستا. بعد دیدن که نمیشه، گفتن خب پس اقلا خود خدا رو نشون بده، مثل قضیه شعله بخاری، خود خودش رو نشون بده که ما دلمون آروم بشه. دیدن اینم که نمیشه. بعد تو مرحله سوم، برای مرتبه سوم قوم موسی تنزل کردن، گفت پس یه کار کن، اینا دیگه نمیتونه ازش فرار بکنی. قوم موسی به موسی دارن میگن این تقاضای سوم رو دیگه نمیتونه ازش فرار بکنی. گفت چی تقاضای سومتون؟ گفت پس صدای خود، تو خودت با خدا صحبت کن که ما اولا صداشو بشنویم و از طریق شنیدن صدا یک کمی دلمون آروم بشه. به ما میگه خودشو نمیتون ببینیم. خیلی خوب، اشکال نداره، قبول، خودشو نمیتونیم ببینیم. صداش چی؟ خود صداش رو هم نمیتونی در بیاری، ازش تقاضا بکنی صداش در بیاری که اقلا صدای خدا تو بشنویم. اینجا بود که وقتار موسی من قومی سبعین رجلا لمیقاتنا، پیداش کن، فکر میکنم آیه 155 باشه اگر اشتباه نکنم، چند آیه برین جلو. اینجا بود که حضرت موسی 70 نفر رو از قوم خودش انتخاب کرد، که هزاران 70 تا آدم حسابی رو انتخاب کرد. نقشی 70 نفر چی باشه؟ نقش این 70 نفر این باشه که با موسی همراه موسی برن به کوه تور، در اون میقات به کوه تور برن و خدا و موسی با خدا صحبت بکنه، مذاکره بکنه و صدای خدا رو بشنون، حالا اگه شد خود و خدا رو هم ببینن، بعد یه 70 نفر برگردن به شهر برای قوم موسی گزارش بدن، شهادت بدن. یعنی قرار بر این شد. فرض چه اتفاق افتاد؟ موسی 70 نفر رو انتخاب میکنه، با یه 70 نفر میرن طرف میقات و کوه طور. ولما جاء موسی لمیقاتنا، همین آیه 143. ببین آقا، حالا درسته که ترتیب این آیات توقیفیه و واقعا حرفی توش نیست، ولی اون سیر تاریخیش اون دیگه قانون خودش رو داره. الان به حسب تاریخی ما اگه بخوام چیز بکنیم، بله، باید از اون آیه 155 صحبت بکنیم، ولی ما چون میخوام در واقع این عبرت های تاریخ رو اینجا انشاءالله خدمتون تقدیم بکنیم، مجبوریم که دیگه از نظم آیات عبور بکنیم. بله، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی که موسی به میقات ما اومد و با پروردگارش صحبت کرد، ضمیرها ضمیرهای مفرده، دقت بکنیم. قال، بله، 143، قال رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو نشون بده تا من تو رو ببینم. قال لن ترانی، تو هرگز مرا نخواهی دید. حالا فرمایش امام هم اینجا باشه دیگه، امام منظورش چیه؟ امام راهب. میفرماد این لن ترانی یعنی تا موقعی که در جلوه موسوی باشی لن ترانی، از این جلوه بیا بیرون ملکوتی بشو، اون وقت حتما ترانی. چجوری ترانی؟ با چشم دل ترانی. اینا درست، ولی حرفای بالاخره عارفانه است که سر جا خودش محترم. بعد فرمود ولکن انظر الی الجبل، تو به جایی که به من که نمیتونی نگاه بکنی، من که حضور جسمانی ندارم که بتونی منو ببینی، لکن انظر الی الجبل، یک کوه بزرگ بود، اون کوهی که اون در مجاورت اونجا بوده. فان استقر مکانه فسوف ترانی، به کوه نگاه کن، اگر بعد از چند لحظه این کوه سر جاش موند، منم میتونه ببینی، ولی اگر این کوه سر جاش نموند، دیگه قدرت دیدن منو هم نخواهد. آقا شما رو به خدا، برای اینکه مختار بنده رو بهتر بفهمید، آقای خدا پرست دقت کن، برای اینکه مختار بنده رو اینجا رو خوب دقت کن، این طرز ادبیات بین خدا و پیغمبرشه ها؟ باریکلا، آفرین آقای ورسجی. یعنی اینجا مشخص میشه که یه مخاطبین دیگه بودن، اصلا خدا برای فهم اونها داره اینطوری حرف میزنه، نه برای فهم یه شخصیتی مثل این نبی برگزیده خودش که از پیامبران اولوالعزم باشه. نمیخوره آقا، یه ادبیات نمیخوره به این مکالمه این دو طرف و این دو شخصیت. پس حتما باید افرادی بشن. وقت شاهدش چیه؟ شاهدش برو اون آیه 155، یه لحظه آیه 155 بری اینا رو به هم بدهی بدوزیم. وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، پیدا کرد آقا. خب این آیه و این آیه که داری میخونه مکمل هم هستن. وقتی این که خدا داره به موسی میگه ای موسی تو به کوه نگاه کن، اگر کوه سر جاش موند منو میتونی ببینی، ولی اگر نموند نمیتونی منو ببینی، این دیالوگ بین خدا و خود موسی نیست، دیالوگی که نمایشیه که او 70 نفر ببینن، او 70 نفر عبرت میگیرن. خب چه اتفاق افتاد بعد از اینکه خدا با موسی اینطوری شرک کرد؟ یک آن قدرت خدا به این کوه با عظمتی تجلی کرد. به محض اینکه قدرت خدا به این کوه مثل یک نور تجلی کرد، این کوه با کاه یکسان شد، با خاک یکسان شد، با خود در یه چشم هم زدن، یک انفجار عجیب، یک رجف و لرزه عجیب که هر کی توصیف بکنم به فهم ما نمی گنجا. فقط همینقدر بهتون بگم که او 70 نفر همه مردن در جا، همه مردن، خود موسی چی شد؟ و خر موسی سعقا، تعبیر همینه، خود موسی هم بیهوش شد و افتاد. فرق موسی با 70 نفر این بود که موسی ولی او 70 نفر مردن، ولی موسی بیهوش شد که بعد البته به هوش آمد. بعد که به هوش آمد دیده ای بابا 70 تا شاد رو همه رو از دست داد. عزیزش خدایا حالا چه خاکی به سرم بریزه. قرار بود که 70 نفر دیالوگ بین من و تو رو ببینن، قدرت تو رو ببینن، مشاهده تجلی قدرت رو، بعد برن اونجا گزارش بدن، شهادت بدن، خودشون هم مردن. حالا من چه خاکی به سر بزنم، چیکار بکنم؟ اینجا بعضی ادعا میکنن که از خدا تقاضا میکنه و به امر پروردگار این 70 نفر زنده میشن و شهادت، و بعضیشون هم یا همشون به مقام حتی پیغمبری میرسن. حالا تو رو خدا ببین آسیدی لازه روشن نکنی تیکرم بگم تموم بشه. باز بنی اسرائیل این حادثه رو دید، این معجزه رو دید، باز یک متاسفانه لجبازی دیگه بشه. چه کار کردن؟ گفتن این موسی برادر خودشو خودش کشته، چون هارون، دقت بفرمایید، هارون با اینکه برادر بزرگتر موسی بوده، مقام پیغمبریش پایین تر بوده و زودتر از موسی هم از دنیا رفته. یه عده از بنی اسرائیل باز شروع کردن به متاسفانه حرفای مزخرف عجیب و غریب، گفتن این هارون خود همین موسی کشتشو، خودش سرش زیر آب کرده، خودش کشتش. باز رفت جلوی قبر برادرش هارون که همه دیدن و شاهد شدن که به امر پروردگار از برادرش، کدوم برادر؟ برادری که مرده زیر قبره، سوال کرد که قصه اینه، اینا ادعا میکنه که من تو رو کشتم، آیا واقعیت داره؟ همه به گوششون شنیدن که هارون به امر پروردگار از زیر قبر اعتراف کرد که خیر، حاشا و کلا و هرگز، و من به امر پروردگار و توسط اسرائیل قبض روح شدم. این هم دیدن، ولی بازم متاسفانه هنوزم دست بردار نیستن. حالا دیگه به حسن رسیدیم، اجازه بدید که بله، از زبان قوم بنی اسرائیل، البته توبه، بله، حالا اجازه اینا رو بعدن بحث بکنیم، ان شاء الله خدا توفیق بده، ان شاء الله بشه، ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.